أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و به نستعين انه خير ناصر و معين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. قال الرضا عليه السلام: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال. امام رضا علیه السلام فرمود مؤمن به حقیقت مؤمن نیست تا زمانی که سه ویژگی در او باشه. خب اگر ما میخواییم مطمئن بشیم که واقعا از اهل ایمانیم، معیار و محک داره. ادعای ایمان به تنهایی کافی نیست. قرآن کریم فرمود احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم گمان میکنن به صرف ادعای ایمان از اونها پذیرفته میشه و اونها با معیارها و محکهای ایمان سنجیده نمیشن؟ حالا امام رضا علیه السلام سه ویژگی، سه خصلتی که شاخصه های مؤمن است رو در این بیان کوتاه به ظاهر و بلند به معنا در واقع مشخص می‌فرمایند. فرمودن مؤمن مؤمن نیست مگر اینکه سه ویژگی در او باشه: سنت من ربه و سنت من نبیه و سنت من ولیه. یک خصلت، یک روش، یک اخلاق، یک خوی از پروردگار خودش و یک ادب و سنت از پیامبرش و یک خصلت و خوی از امام و ولی خودش. فاما سنت من ربه فکتمان و سر. اون ادبی که باید اقتدای به خدا بکند و از خدا بیاموزد و متخلق به اون خلق الهی بشود، استنان به اون سنت الهی بکند، اون کتمان سره. خب کتمان سر معانی بسیار گسترده و مصادیق بسیار متنوعی داره. خب اولین معنایی که از کتمان سر به نظر میاد و معنای بسیار خوب و درستی هم هست این است که عیوب خلق رو بپوشاند. خدای متعال، بندگان در محضر او مرتکب معصیت میشن در حالی که خدا اون همه نعمت و لطف و احسان و انعام در حق اونها بی‌دریغ روا داشته، اینها در برابر فرمان الهی سرکشی میکنند، عصیان میکنند، معصیت میکنند، تجری و جسارت به خرج میدن، سخن مولای خودشون رو زیر پا میگذارن، در برابر دید مولای خودشون خلاف فرمان مولای خودشون عمل میکنن. خب اقل کاری که خدا میتواند بکند اینه که اینا رو رها کنه. حالا اگر نگیم افشا کنه، اینها رو رسوا بکنه، نه لااقل رهاشون کنه، کاری به کارشون نداشته باشه. اگر خدا رها بکند آلودگی های خلق برملا می شود. خدای متعال پرده ستاریت خودش رو بر عیوب خلق افکنده و این لطف بزرگ الهی، این سنت بزرگ الهی است که سبب شده خلق به این راحتی بتونن با همدیگه مراوده کنن. بارها عرض کردم خدمتتون، در حدیث داریم که لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر اونچه که در باطن و سر و ضمیر و خفایای وجود شماست مکشوف میشد بر همدیگه، حتی حاضر نمیشدید جنازه های همدیگه رو دفن کنید، اینقدر از هم منزجر من متنفر می شود. این خداست که با ستاریت خودش پرده افکنده و گناهان خلق رو از دید هم دیگه پوشانده و این امکان رو فراهم کرده که آدم ها به این راحتی کنار هم بنشینن، با هم مراوده داشته باشن. خب سنتی که از پروردگار باید یک شیعه اهل بیت، چون واژه مؤمن در روایات به معنی شیعه است، این رو مطمئن باشید، یک شیعه اهل بیت، یک پیرو اهل بیت، سنتی که از پروردگار باید تبعیت بکند همین پرده پوشی است، بر عیب دیگران پرده بیفکند. خدای ناکرده هنر خودش رو در افشا کردن عیوب خلق ندانه، افتخار نکنه که من سر پنهان خلایق رو کشف کردم، با تجسس و کندوکاوی که کردم عیوب خلق رو پیدا کردم و اونها رو برملا کردم، اینها رو رسوا کردم. پناه میبریم به خدا که کسی اینجوری باشه و اون وقت گمان بکنه که شیعه اهل بیت هم هست. کتمان و سر، پوشاندن سر، این یه معنای اولیه کتمان و سره، اما معانی دیگری هم میتواند داشته باشد کتمان سر. یه قدم بیایم جلوتر، کتمان سر خیشتن، یعنی اگر مؤمن آبرو داره و آبروی مؤمن رو نباید ریخت، خب خود شخص هم مؤمن است، خودش هم حق نداره سر خودش رو فاش کنه و برملا کنه. به هر که برسه بگه که آره من معصیت کارم، من گناهکارم، من آلودم، من چنین و چنان کردم، خدای متعال غیور، تحمل نمی کنه، باید کتمان سر بکنه، گناهی هم مرتکب شده بین خودش و خدا مخفی نگه داره، در خلوت ها از خدای خودش طلب مغفرت و بخشش بکنه. این افتخار نیست که ما معاصی و گناهان خودمون رو در برابر خلق به زبان بیاریم، اظهار کنیم، اعلام بکنیم که ما چنین و چنان کردیم. پس یه معنای دیگر کتمان سر هم پوشاندن عیوب خیشتن است از دیگران. مؤمن باید عیوب خودش رو هم بپوشانه. معنای سومی که حالا برای کتمان سر میشه تصور کرد این است که کمالات باطنی خودش رو هم باید بپوشانه، یعنی اسراری که در سیر و سلوک به او راه پیدا میکنه، مقاماتی که به اونها دست پیدا میکنه، حالاتی که به اونها نائل میشه، این هم چیزهایی نیست که آدم به هر کسی رسید بگه. خب به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت راز پوشیدن. کسی که اسرار سیر باطنی خودش رو افشا میکند به هر کسی میگوید، خطرات زیادی او رو تهدید میکند. یکی از خطرات این است که خب ابراز اینها سبب بشه که خلق به او اقبال بکنن، او در کانون توجه خلق قرار بگیره و تمجید و ستایش های خلق، خدای ناکرده در او ایجاد غرور و عجب و خودپسندی و خودبرتربینی بکنه. این خطر وجود داره. مضافم بر این که وقتی که اسرار خودت رو پیش هر کسی گفتی، فردا میشی یه امامزاده، هر کسی میاد میخواد یه شمع بهت روشن کنه، یه دخیلم بهت ببنده. یعنی دیگه ولت نمی کنن که، ولت نمی کنن. یه دفعه وقت خلوت برای تفکر، برای عبادت برات باقی نمیذارن که. هر کسی از راه میرسه یه حاجتی داره، یه مشکلی داره، یه فکر میکنه حالا تو دیگه حالا خیلی مورد توجهی و بسم الله باید به تو دخیلی ببنده. اینم یکی از مزاحمت‌های افشاء سر. از خطرات دیگر افشاء سر اینه که اصلا کسی که سر نگهدار نباشد به اون سر نمیگویند، اسرار رو از اون میپوشانند. کسی اگر کتمان سر نکند پرده میفتد و اسرار از اون مخفی میشه، اصلا اون رو راه به حریم سر الهی نمیدهند. گفت سر حق آن را سزد آموختن، که از تکلم لب تواند دوختن. کسی که نمیتونه لب بدوزه از تکلم، سر حق رو به اون نمی آموزن. اسرار باطنی رو به اون نشون نمیدن، حقایق باطنی رو به اون نشون نمیدن. لذا یکی از معانی کتمان سرم همینه، اون حالات باطنی رو، اون دریافت‌های باطنی رو، اون اسراری رو که از عالم غیب به اون نشون دادند مخفی نگه داره، پیش هر کسی نگه. بله یه وقت یه استادی، یک مربی، یک راهبری داره که برای اطمینان از درست رفتن مسیر خودش این حالات خودش رو به او عرضه میکنه. این مانعی نداره، اما اینکه بخواد به همه بگه، سر هر کوی و برزنی جار بزنه که آره من یه همچین مکاشفه‌ای داشتم، یه همچین نمیدونم کرامتی ازم سر زد، یه همچین حالاتی داشتم، یه همچین عباداتی دارم، یه همچین فلان، اگر این کار رو بکنه به شدت ضرر میکنه، به شدت ضرر. بذار یکی از شرط‌های اساسی سیر و سلوک قدرت سرنگهداری است که آدم بتونه اسرار رو مخفی نگه داره، لو نده، بروز نده. بازم بگم اگه یه بزرگی رو خدا نشونتون داد، یه ولی خدا رو خدا تو زندگی نشونتون داد، سر هر کوچه و بازار نرید داد بزنید آی بیایید مردم تماشاش کنید فلانه، این مال تو خصوصی نشونت دادن. به تو نشونت دادن. اگه داد بزنی، اگه بخوای لوش بدی، یهو دیدی رفت، دیگه پیداش نکرد. هر چی میگردی دیگه خبری از اون نیست، مثل که دیگه اصلا تو این عالم وجود نداره. پس اگه یه بزرگی هم نشونت دادن لو نده، سود نشونت دادن خودت بهره ببری ازش، بهرتو ببر. اون وقت خودت میشی مظهر او. دیگه گفتم براتون شاگرد اگر شاگرد خوبی باشه میشه چی؟ میشه جلوه استادش. و رمزش هم گفتم، رمزش هم اون عشق خالصه. یعنی اگر آدم واقعا مفتون و شیفته و عاشق استادش بشه، تمام کمالات اون استاد خیلی راحت تو او تجلی میکنه. کسی که آدم دوست داره به رنگ او در میاد. خب تو این ولی خدا رو که نشونت دادن دوستش داشته باش، بهرت رو ببر ازش، خودت میشی یه نمونه از او. کمالاتی که میخوای در او به دیگران نشون بدی، دیگران در خودتو میبینن اون کمالات رو، از تو بهره ببرن. این حرفایی که میگم مصداق داره ها، مورد داره ها. آدم هایی اومدن پیش من با همه یه حسرت تعریف کردن که آره یه مثلا کسی رو خدا به ما نشون داد با چنین کمالات و پلان، ما نفهمیدیم، رفتیم به چهار تا رفیق و دوست توی حرفا گفتیم، دیگه اصلا غیبش زد، هر جا میگردیم دیگه پیداش نمیشه. پس کتمان سر باید کرد. بعدم خطرناکه اصلا، میدونی لو بدی اصلا ممکنه گرفتاری برای خودت درست بشه، گرفتاری برای خودت درست بشه. دیدید دیگه یهودای از خریوکی از حواریون هست مسیح بود، رفت از مسیح رو لو داد، چی شد؟ خود یهودا به اعجاز الهی قیافش شده این قیافه مسیح، و اون یهودا و یهودیایی که میخواستن بیان مسیح رو اعدام کنن، همین یهودا رو گرفتن کشیدنش به دار، کشیدنش به صلیب. اینی که به صلیب رفت عیسی نبود که، این یهودای اسخریوتی بود. یعنی همین همونی بود که ولی خدا رو لو داد. مواظب باشین ولی خدا رو لو بدین میکشنتون به صلیب. کتمان و سر، حالا حقیقت بسته دیگه، جلوتر نرم تو کتمان و سر، خود این یه بحث مفصلیه، اگر خدا یه وقتی روزی کرد تو بحث هامون، بحث کتمان و سر خیلی حرف توش هست. پس فرمود اولین سنت و اولین خصلتی که باید مؤمن داشته باشه تا راستی مؤمن باشه، سنتی است که از پروردگارش باید تبعیت بکنه، و او کتمان سر. و اما سنت من نبیه، اما سنتی که از پیامبر باید تبعیت بکنه، فمدارات الناس، مدارا کردن با مردم، مدارا کردن با مردم. ببین عزیز دل من، اگر خدای متعال تو رو با یک فضای بلند معرفتی آشنا کرد، توفیق تقوا و ایمان و ورع و پرهیزکاری به تو داد، توفیق عبادات و طاعات بزرگ و بلندی رو به تو عنایت کرد، به تو یک بلوغ معرفتی داد و از طفولیت بازی با اسباب بازی های دنیوی دیگه تو رو رهاند، جوری نباشه که با مردم برخورد بدی بکنی. مردمی که روزیشون نشده، به این فضا راه پیدا نکردن، خدا این معرفتها رو هنوز در اختیارشون قرار نداده، این کتاب خوب رو که تو رو تکون داد و متحول کرد، این رفیق خوب رو که تو رو در واقع روش داد، این استاد خوب رو که کمککار تو شد، یا هر چیز دیگری که سبب این موفقیت‌های تو بود، خب خدا سر راه او قرار نداده هنوز، لذا با او به مدارا رفتار کن. از او انتظار اونجوری که خودت هستی نداشته باش، که وقتی خلاف انتظارت رفتار بشه از کوره در بری، برخوردهای تند و خشن و مخرب بکنی، که این برخوردها میدونید 100 مرتبه خرابتر میکنه کار، 100 مرتبه خرابتر میکنه. به اسم امر به معروف و نهی از منکر، امر به منکر و نهی از معروف میشه. با همین برخوردهای تند، برخوردهای خشن، با این مدارا نکردنها، با این از کوره در رفتنها، به خیال این که داریم مثلا ترویج دین خدا میکنیم، طرف رو منزجر میکنیم از دین خدا، نه مدارای با مردم، مدارای با مردم. جوری رفتار نکنیم که مردم از اصل دین زده بشن. عرض کردم خدمت عزیزان، اون کسی که هنوز از نظر معرفتی به این منزل راه پیدا نکرده، یعنی به بلوغ معرفتی نرسیده، این در حقیقت انسانی خودش یه طفل نابالغه، یه بچه نابالغ. خب بچه نابالغ هم که میدونی مکلف نیست اصلا، لذا یه بچه نابالغ اگر یه کاری هم بکنه، مثلا نماز نخونه، یه بچه نابالغ، خب اون بچه نابالغ رو که عذابش نمی کنن که. دقت کردین؟ ممکنه طرف 80 سالش باشه، هنوز بلوغ عقلی، بلوغ معرفتی پیدا نکرده باشه، او رو بچه نابالغ بدان. وقتی بچه نابالغ دونستی از کوره در نمیری، از او انتظار بیشتری نداری، با او به زبان محبت، به زبان مدارا صحبت میکنی، از او انتظار فهم حرفهای پیچیده و سنگین عالمانه و عاقلانه رو نداری. یه بچه 5-6 ساله است، او بچه 5-6 ساله که نمیشه بحثهای فلسفی کرد که، یه عقلش نمی کشه. این باید گفت چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. باید باش بشینی به زبان کودکی با همین کودک 80 ساله، ممکنه تو 18 سالت باشه و بالغ باشی و او 80 سالش باشه و هنوز به بلوغ معرفتی و عقلی نرسیده باشه. بزرگ شدن اندام و بدن و بالا رفتن سن دلیل بلوغ نیست. حالا که فهمیدی نابالغه، وقتی یه نابالغ یه کار خلافی هم انجام داد خیلی سخت نمیگیرن، انتظاری ازش ندارن که چون خلاف انتظارشون رفتار شده از کوره در برن. نه، با زبان کودکی، با زبان محبت، با زبان صمیمیت کم کم سعی میکنن او رو هم به بلوغ نزدیک کنن، به فهم نزدیک. اینجوری آدم ها اون وقت جذب میشن، آدم ها درست میشن، بلا با اون برخوردهای خشن، با اون برخوردهای تند و زننده طرف بیشتر میفته تو دنده لجاجت. گفتم صورت ظاهرش امر به معروف و نهی از منکره، حقیقتش امر به منکر و نهی از معروفه. یعنی طرف رو میندازی تو دنده لج دیگه. تو دنده لج هم که افتاد، ولو بفهمم که کارش خلافه، ها میگه از لجتو این کارو میکنم، ها چرا این کارو بکنیم طرفو بندازیم به دنده درج، چرا جوری امر به معروف و نهی از منکر بکنیم که طرف رو به خاطر فرض کن یه نماز خوندن، به خاطر نمیدونم یه گناه عملی رو مرتکب نشدن، طرف رو از خدا منزجرش کنیم علیه عزو بالله، دشمن پیغمبرش کنیم، دشمن امامش کنیم، اومدی زیر ابروش رو درست کنه خلاصه چشمش هم کور. نه، مدارا کن، مدارات نماز. از همه نخوای به اندازه خودت شوق عبادت و نمیدونم انجام طاعات و عبادات داشته باشن. یادتونه اون حدیث معروف رو که طرف رفت یه همسایه مسیحی داشت اینو مسلمونش کرد؟ تو اصول کافی حدیث، حالا این عبارات حدیث که من خاطرم نیست ولی حدود داستان یادمه. خب طرفو مسلمونش کرد و خوشحال که دیگه این مسلمون شد. حالا که مسلمون شد، سحر رفت در خونه این ارمنیه رو کوبید، ارمنیه مسلمون شده، گرفت بلند شو وقت نماز شبه، یالا بریم، هیچی برش داشت و برد مسجد و نماز شبه رو خوندن و گفت خب نماز شبه خوندیم دیگه بریم. گفت نه دیگه چیزی نمونده، تا از آن صبح میشینیم به خود تعقیبات میخونیم، قرآن میخونیم، یه حرفا از اون صبح میگن، نماز صبحونم میخونیم. نماز صبح خوند، پاشت برا بیفته. گفت نه، بین طلوع این آدم به تعقیبات مشغول باشه خیلی فضیلت داره این حرفا، هیچی تا طلوع آفتاب میمنده خدا رو میگن. هیچی آفتاب طلوع کرد دیگه این بلند شد پاشه بیاد دنبال کار و زندگیش. گفت نه عزیزم، چیزی نمونده، تا زهری خوده همینجوری ذکر میگیم فلان، دعا میخونیم، یه حرف هیچی. خلاصه این بنده خدا رو تا شب تو مسجد نگرش داشت. و یادتونه دیگه، فردا که رب در خونه در زد که رفیق بیا بریم با هم دیگه، وقت نماز شب شده، گفت ببخشید ها، من همون دین قبلیم برام خوب بود، من آدم فقیریم، کار و زندگی دارم، نرم دنبال کار و زندگی، زن و بچه هم از گشنگی میمونن، این دین شما ها به درد آدم های بیکار میخوره. همه آدم ها ظرفیت اینو ندارن، حالا خدا به تو توفیقی داده، فراغتی داده، نوش جونت، اما از همه انتظار نداشته باش همه رو نخوادار کنی به اون حجمی که تو طاعت و عبادت انجام میدی، به ذکر و مناجات مشغولی، اونام مشغول باشن. نه، از هر کسی به اندازه خودش، از هر کسی به اندازه خودش مدارای با مردم. حدیث داریم پیغمبر اکرم فرمود همونطور که خدای متعال من رو به اداء فرائض، به انجام واجبات امر کرد، همون جورم من رو امر کرد به مدارای با مردم. و با مداراست که مردم اصلاح میشن. اون تا مدارا غیر بی غیرتیه، مدارا غیر بی تفاوتیه، مدارا غیر اینه که باب بی بند و باری رو باز کن. نه، مدارای جهتدار، مدارای سازنده، مدارای اصلاح کننده، مدارای رشد دهنده. کسی سوء استفاده نکنه از این حرف، بگه خب پس حالا که اینجوریه پس ول کنیم، هر کسی حرف از کف و جوری میخواد بکنه بکنه. پس سنتی که از پیامبر امام رضا علیه السلام فرمود باید مؤمن داشته باشه، مدارای با مردم. و اما سنت من ولیه فالصبر فی البأساء و الضراء، فرمود اما سنت و روشی که یک مؤمن واقعی باید از امام خودش الهام بگیره و به او اقتدا کنه، صبر در سختی ها و در تنگی ها و در مشقت هاست. مؤمن باید صابر باشه، مؤمن باید مقاوم باشه، مؤمن نباید زود از خودش ضعف نشون بده، زود اظهار عجز بکنه، زود دستای خودشو بلند کنه و علامت تسلیم. مؤمن باید مقاوم و شکیبا باشه، در دل سختی ها مثل کوه استوار بمانه، سختی ها رو با قدرت ایمانی خودش به راحتی هضم کنه و تحمل کنه. ائمه علیهم السلام اسوه های صبر بودن برای ما، اسوه های صبر بودن. تو هر زندگی هر کدوم از ائمه نگاه کنید، جلوه‌ای از جلوات صبر رو در اوج قله خودش میتونید ببینید. بنابراین مؤمن صابره، تا یه خود گوشه نمیدونم زندگی مادی ثابیده شد، دادش در نمیاد، دست به جزع و فزع نمیگذاره، بیتابی نمی کنه، دوچار افسردگی و دوچار پژمردگی و دوچار غم و دوچار حزن و دوچار اندوه و امثالی حرفا نمیشه. مؤمن محکمه، المؤمن کل جبل راسخ لا تحرکه العواصف، مثل کوه راسخی است که تند بادها و طوفان ها نمیتونن تکونش بدن. این سه تا خصلت رو امام رضا علیه السلام فرموده که داری مؤمنی، یعنی شیعه ای، و اگر نداری برو تهیه کن. یکی کتمان سر، یکی مدارای با خلق، سومم صبر در دل سختی ها و دشواری ها و محدودیت ها و تنگناها. خب این یه حدیث. دومین حدیث از اون حدیث های خیلی قشنگه، همه حدیث های ائمه قشنگه دیگه، از اون حدیث هاییه که طعم توحید رو به آدم میچشونه که خدا چی کار میکنه. اذا اراد الله امرا، وقتی خدای متعال اراده میکنه که یه کاری انجام بشه، سلب العباده عقولهم، عقل بنده ها رو ازشون سلب میکنه. فانفذ امره و تمت ارادته، عقل اینا رو ازشون میگیره و اون کاری که میخواد به دست اینا انجام بشه، اون کاره رو به دست اینا عملی میکنه و به حد نهایت و تکمال میرسونه. یعنی اینا جوری بود که اگه بنا بود با عقل خودشون رفتار کنن، محال بودی همچی کاری بکنن، محال بودی همچی کاری بکنی. و خدا چون به مصلحت این عبد میبینه این کار انجام بشه، چیکار کرد؟ عقل این بنده رو ازش سلب کرد، اون کاره رو به دستش جاری کرد. فاذا انفذ امره رد الى كل ذی عقل عقله. بعد از اینکه کاره انجام شد، خدا دوباره عقل طرفو بهش برمیگردونه. فیقول کیف ذا و من عین ذا. ها، بعد که عقلش برمیگرده یا به خودش میاد، میگه ای داد بیداد، چجوری شد من یه همچی کاری کردم؟ این کار از کجا سر در آورد؟ آخه من که اهل این کارا نبودم. خدای متعال مصلحت این عبد رو، تعالی و تکامل این عبد رو در وقوع این کار دونست، و جوری هم بود که این آدم اگه بنا به عقل بشری خودش بود، بالا دو تا چهار تا ها و شد که انداختنا و حسابگری های عقلانی خودش، محال بود این آدم بره این کار رو بکنه. خدا چون خواست مصلحت این رو عملی کنه، عقلش رو ازش سلب کرد، این کار رو به دستش جاری کرد. بعد که کار انجام شد، عقلش رو که بهش برگردون، این آدم چهارشاخ بود که آخه منو یه همچی کاری، عقلم کجا رفته بود؟ یعنی من ممکن بود یه همچی کاری بکنم؟ و این در حالی است که خیر این عبد درونه، حالا چه خیر دنیایی چه خیر آخرت. بعضی از این تاجرای با تجربه رو برید سراغشون، براتون تعریف میکنن، دنیاییشو تعریف میکنن که مثلا فلان جنس آوردن دادن، فلان جنسی که تو بازار باد کرده بود، اصلا مشتری نداشت، طرف اومد به زور خلاصه به ما فروخت، انداخت به ما، ما یه احمق هم نفهمیدیم چی شد، اصلا عقلمون اصلا از کلمون پریده بود، این جنسی که باد کرده بود تو بازار اصلا مشتری نداشت، قیمتش به شدت افت کرده بود، چی خریدیم جنس رو، پول هم دادیم رفت. آقا دو ماه نگذشت این جنس کم شد، قیمتش شد 100 برابر تو بازار. آقا چنان سود کلانی ما از همین جنسی که گفتیم بمون انداختن و نفهمیدیم و چه جهالتی کردیم خریدیم، چنان سودی از این کردیم که از تجارتهای دیگمون که کلی با محاسبات نمیدونم اقتصادی و بازار سنجی ها و امثال این انجام داده بودیم، اصلا از اونها 1/100 این سود رو هم نبردیم. ببین خدا عقل بنده شد. اینا چیزای مادی دنیاییشو گفتم براتون، برید بپرسید از بعضی از آدم ها که تو کسب و کار هست، این دنیاییاشو نشون داد خدا، معنویاش هم همینه. تو رشد معنوی هم همین کار رو میکنه گاهی اوقات. گاهی اوقات عقل کاسب کار ما تو حوزه معنویت و عبادت و طاعت هم نمیذاره بعضی از کار رو انجام بدیم، مانع از اینه که اون کار رو انجام بدیم، و اون کار اگر انجام بشه یک شبه ره 100 ساله ما طی میکنه. خدا چیکار بکنه که ما این کارو انجام بدیم جز اینکه بیاد عقل ما رو ازمون سلب کنه و این کار رو به دست ما جاری کنه و ما به اون خیر برسیم؟ بعدم که عقلمون برمیگرده میگیم ای داد بیداد، آخه من احمق، این چه کاری بود کردم؟ میگه من عقل نداشتم، میگه من فلان. این نمیدونه که خیرش رو خدای متعال به دست او جاری کرد. این عقل مانع بود، این عقل بعضی جاها مانع عقاله. عقال میدونید چیه دیگه؟ شطور رو وقتی میخوابونن زمین میشینه، برای که دیگه نتونه بلند شه پاش راه بره، با یه تناب این زانوش که تا خورده، با یه تناب این زانوشو میبنده که دیگه نمیتونه پاش صاف بشه که بلند شه از جاش. با اون تناب میگن عقال. این که بینم میگن عقل همینه دیگه، عقل عقال انسان. حالا به یه معنا عقاله که آدم کارهای خلاف نکنه، بعضی وقتا هم عقاله برای اینکه کارهای خیلی بزرگ رو دیگه نمیکنه، یعنی عقله دیگه توش نمی گنجه، تو ظرفیتش جا نمیگیره. خدا این عقل رو سلب میکنه از آدم، اون کار رو جاری میکنه به دست آدم، بعد عقل رو که برگردون آدم اصلا حیرت زده میمونه که آخه من بیشعور، من نفهم، این چه کاری بود من کردم؟ اون نمیدونه که این کار چقدر براش درآمد داشت، چقدر کاسبی معنوی داشت براش. اینا دیگه اسرار توحیده. امام رضا علیه السلام خیلی از اسرار رو برملا کرده، یکی از کارهای بزرگ امام رضا علیه السلام اینه که خیلی از اسرار بلند ولایت رو که تا زمان امام رضا علیه السلام مخفی بود اینها رو در اختیار شیعیان اهل بیت گذاشت امام رضا. این یکی از همون سرهای بزرگ. حدیث دیگه، امام رضا علیه السلام فرمود فقود لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیه عشر خصال. فرمود عقل شخص مسلمان به کمال و به حد نهایی خودش نمیرسد مگر اینکه 10 خصلت در او باشد، 10 خصوصیت. الخیر منه معمول، یعنی آدمی باشه که همه به او امید خیر داشته باشه، یعنی عمل کردش، شخصیتش، تیپش، سبک عملش، رفتارش جوری باشه که همه به او امید خیر داشته باشه، همه مطمئن باشن که از این آدم جز خیر خواهی، جز خدمت، جز خوبی هیچی سر نمیزنه. این اولین خصوصیه. و شر منه مأمون، دومین خصوصیت، این که همه خودشون رو در امان بدانند از شر او، یعنی محال بدونن که این آدم شری ازش سر بزنه، او رو آدم یک پارچه خوبی، یک پارچه خیر بدانند، خودشون رو در امان بدانند از شر او. و شر منه مأمون. سوم، یستکثر قلیل الخیر من غیره، اگر دیگری یک کار خیر کوچکی انجام بده او خیلی او رو بزرگ می شمارد، بزرگ تلقی می کند، یه خدمت کوچکی بهش کرد، یه محبت کوچکی بهش کرد، اما این رو خیلی بزرگ می شمارد، خیلی قدردانی میکنه از این کار، تا عمر داره این کار رو فراموش نمیکنه. هر وقت طرف رو میبینه من که یادم نمیره شما یه همچین محبتی در حق من کرد، من تا پایان عمر خودم رو مدیون شما میدونم. کارای خیر کوچک دیگران رو بزرگ میشمارد. و یستغل کثیر الخیر من نفسه، اما کارهای خیر بسیار زیاد خودش رو اندک می شمارد، چیزی به حساب نمی آرد، بزرگترین خدمتها رو در حق دیگران انجام می ده، بزرگترین طاعات و عبادات رو انجام می ده، این اصلا چیزی به شمار نمی آرد، خیلی قلیل و کوچک می دونه، می گه اصلا این مایه شرمساری منه، این چه طاعت و عبادتی بود من کرد. اون عباد بزرگ، اون زهاد بزرگ اینجوری هست که تو عبادت راجب عبیس قرنی نقل کردن، راجب بعضی دیگه هم نقل کردن که مثلا یه شب میگفت امشب شب رکوعه، از اول شب میرفت به رکوع، بلند نمیشد از رکوع تا اذان صبح، فردا شب میگفت امشب شب سجده است، سر به سجده میذاشت تا اذان صبح در سجده بود. اینجوری عبادت میکردن، ولی بعدم حسرت زده میگفتن ما که شرمنده ایم خدایا، چه عبادتی. گفت چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست، که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. خیر کثیر خودش رو قلیل میشماره، چه در رابطه با طاعات و عبادات در پیشگاه الهی، چه در رابطه با خدمتی که به خلق میکنه، کارهای خوبی که نسبت به دیگران انجام میده، اصلا اینو چیزی به حساب نمیاره که بخواد تو حافظه خودش حفظ کنه، یا خدای ناکرده یه روزی به رخ طرف بکشه و منت سرش بذاره که من به تو یه همچین کار خدمت بزرگی کردم. نه، تو نظرش بزرگترین خدمت هایی هم که در حق دیگران میکنه در نظر خودش خیلی کوچولو میشماره، مثلا اصلا تو حافظه خودش هم نگه نمیداره که من یه روزی همچین خوبی به کسی کردم که بخواد منتی بر او بگذاره. خدا من کرد. بعدی لا یسعم من طلب الحوائج الی، از این که دیگران بیان حاجتهای خودشون، نیازمندیهای خودشون، مشکلات خودشون رو به او عرضه کنند و از او کمک به طلبند، خسته و کسل نمیشه. هرچه افراد بیشتری بیان، هرچه مراجعات بیشتری داشته باشه، هرچه افراد نیازمند بیشتری سراغ او بیان و از او طلب حاجت بکنن، این دچار خستگی و دلتنگی و ناراحتی نمیشه که دیگه بابا حوصله‌ام رو سر بردیم بس دیگه. نه، لا یسعم من طلب الحوائج الی ولا یمل من طلب العلم طول دهره. ویژگی دیگر مسلمی که عقلش به مرحله نهایت و کمال رسیده اینه که در تمام طول زندگی از طلب علم و رشد دانایی ملول و خسته نمی شود. نمیگه بس مه، نمیگه دیگه فارغ التحصیل شدم، ها دیگه بس مه همینقدر، بیش از این دیگه نمیخوام بدونم. نه، تا آخرین لحظه عمر، تا آخرین لحظه عمر خسته از افزودن بر دانایی و دانش و معرفت خودش نمیشه، از پا نمی نشینه در جهت رشد معرفت، رشد علم، رشد فهم، رشد دانایی. ولا یمل من طلب العلم طول دهره. نمیگه دیگه سن ما از چیز یاد گرفتن گذشته، دیگه حالا ما از اون دوره ها گذشتیم. نه، تا آخرین ثانیه عمرش اینجوری است. دیدید اون بزرگ رو دیگه، داشت میمرد، سوال کرد، بهش گفتن خب بابا جون حالا جواب این سوال تو بدونی یا ندونی، تو داری میمیری دیگه، بشه دردت میخوره. گفت من بدانم و بمیرم بهتره یا نادان باشم و بمیرم؟ ولو یقین دارم من یه نفس دیگه بیشتر از عمرم باقی نمونه. ویژگی بعد، الفقر فی الله احب الیه من الغنا. خدا اینا رو روزی کنه، این عقل کاملی که امام رضا علیه السلام برای مسلمان ها داره توصیف میکنه. میگه فقر الالله، این که همه هستی خودش رو محتاج به خدا میبینه، در وجودش، در حیاتش، در علمش، در قدرتش، در طاعتش، در عبادتش، در همه چیزش خودش رو نیازمند خدا میبینه. این فقر و نیازمندی در درگاه الهی و این افتقار و اظهار فقر و تهی دستی در پیشگاه خدا برای او دوست داشتنی تر از ثروتمند بودنه در دنیاست. فقر الالله محبوب تر از پیش او از غنا و ثروت دنیوی. همه دنیا رو به او بدن براش اونقدر جذابیت نداره. چیه حافظی شعری داره؟ به خدا که این گدایی ندهم به پادشاهی. الفقر فی الله احب الیه من الغنا. ویژگی بعدی، و الذل فی الله احب الیه من العز فی عدوه. خاری و ذلت در پیشگاه خدا، سر به خاک نهادن، تذلل کردن، اظهار کوچکی و خاکساری کردن در پیشگاه خدا برای او محبوب تر و دوست داشتنی تر است از عزیز بودن در بین دشمنان خدا. سلطان باشه، آقا باشه، نمیدونم مقام بالایی داشته باشه، مورد احترام دشمنان خدا باشه، این پیشش هیچ ارزشی نداره. اون چیزی که محبوب اوست، دوست داشتنیه برای اوست، این خاکساریه، این سر به سجده نهادنه، این اظهار ذلت و خاری در پیشگاه خدای عزیز. ویژگی بعدی، ول خمول و اشها الیه من الشهره، این که گمنام باشه، هیچکی نشناستش توی مجلسی که میره ها، هیچکی نشناستش، هیچکی تعویلش نگیره، نبرنش صدر مجلس بشوننش، همون دم درم زورکی جاش بدن، کسی تعویلش نگیره، گمنام باشه. این خمول و گمنامی اشتهای بیشتری داره به این خمول و گمنامی تا شهرت و مشهور بودن و شناخته شده بودن و محبوبیت بین مردم. گمنامی رو بیشتر دوست داره. گفت دم باش گم باش. دلش میخواد مخفی باشه، خودشو عرضه نمی کنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما بروجردی رو. خب ایشون مرجع تقلید مطلق همه شیعیان جهان بود در عصر خودش، رضوان الله تعالی علیه. من دیده بودم ایشون رو، بچه خیلی کوچولو بودم البته دیدم ایشون رو. خدا رحمت کنه مرحوم پدرم، رفت که وجوهاتشو بده خمس و اینا بده، منم با خودش برد دادم. بچه مثلا تا 5 ساله بودم بودم و دیدم قیافه دوست داشتنی و نورانی ایشون رو تو اون ملاقات. میگن مرحوم آیت الله العظما بروجردی اواخر عمرش میگفت آقا ما خیلی موفقیم، ما رو زود شناختن مردم، ما رو زود شناختن مردم، از خیلی چیزا باز. حالا آدمی به اون عظمه، به اون عظمه، این که آدم براش جذاب نباشه که وارد یه مجلس شد همه جلو پاش بلند شن، نمیدونم تحویلش بگیرن، سلام علیک پاش بکنن، احترام بهش بگذارن، صدر مجلس بشوننش، هر جو تو خیابون و کوچه رد میشه همه نگاش کنن، بله فلانیه چنینه، این برای آدم جذابیت و حلاوت نداشته باشه. این که آدم رو نشناسن، اینه که آدم رو تحویل نگیرن، این برای آدم دوست داشتنی تر باشه، لذیذ تر باشه، این نشون دهنده کمال عقل. ول خمولا اشها الیه من الشهره. ثم قال علیه السلام العاشره و مل عاشره، نقطه‌شو گفت امام رضا. بعد حضرت فرمود دهمی. و چه دهمی؟ یعنی حالا دهمی دیگه از همه اونا بالاتر. قیل له ماهیه، از کدن او چیه اون دهمی که شما این همه با تجلیل دارید از او یاد میکنید؟ قال علیه السلام لا یرا احدا الا قال هو خیر منی و اتقا. فرمود دهمی اینه که مسلمان و مؤمنی که عقل کاملی داره این به احدی بر نمیخوره و احدی رو نمیبیند مگر اینکه میگه او از من بهتر و با تقواتر، یعنی همه را از خودش بهتر میده. بعد حضرت فرمود انما الناس و رجلان، مردم دو گروه هم دیگه، آدم هایی که ما باشون بر میخوریم، رجلون خیرون منه و اتقا و رجلون شرون منه و ادنا. یه دسته از آدم ها که کاملا معلومه از ظاهرشون که از این آدم بهترن و با تقواترن، دسته دوم آدم هایی که نه ظاهرشون نشون میده که از این آدم بدترن و پایینتر و پسترن. حالا این مؤمنی که عقلش کامله ببین با هر دو این گروه ها چجوری برخورد میکنه. فرمود فَإِذَا لَقَ الَّذِي هُوَ شَرٌّ مِنْهُ، و ادنا قال لعل خیر هذا باطنون و هو خیرون له و خیری ظاهرون و هو شرون لی. فرمود وقتی به آدم هایی برمیخوره که ظاهر بدی دارن، ظاهرشون از او بدتره، این مثلا ظواهر اسلامی رو مراعات کرده، اون ظواهر اسلامی رو مراعات نمی کنه، ظاهرش خیلی بوی تقوا و نمیدونم تدین و یعقا ازش نمیان، وقتی به اینجور آدم ها برمیخوره که از او بدتر و پستر به نظر میان، تو دلش به خودش میگه شاید لعل خیر هذا باطنون، چه بسا خوبی های این آدم تو باطنش باشه، مخفی باشه، و هو خیر الله، و این که کسی باطنش از ظاهرش بهتر باشه این خیلی خوبه براش دیگه، نه؟ و خیری ظاهرون و هو شر لی، و خوبیای من فقط تو ظاهرم باشه، باطنم خراب باشه، و این ظاهر خوبی که باطن ارزشمندی پشتوانش نیست به چه درد میخوره؟ خب شر بونده این با آدم هایی که ظاهر بدی دارن برخورد میکنه اینجوری میگه. و اذا را الذی هو خیر منه و اتقا، و وقتی به آدمی برخورد میکنه که خب از ظاهرش معلومه او بهتر از اینه و با تقوا تر از اینه، تواضع له لیلحق به، در برابر اون آدم اظهار کوچکی میکنه، ادب میکنه، تواضع و فروتنی پیشه میکنه، تا از رهگذر این ادب کردن و کوچکی کردن به او ملحق بشه، یعنی خوبی ها، تقوا ها، کمالاتی که در اون آدم هست رو بتونه کسب بکنه و از او بیاموزه. فاذا فعل ذلك فقد علا مجده و طاب خیره و حسن ذکره و ساد اهل زمانه. امام رضا علیه السلام فرمود وقتی که این آدم اینجوری رفتار بکنه، هم با آدمایی که ظاهرش بدتر از اینه، هم با آدمایی که ظاهرش بهتر از اینه، اینجوری رفتار بکنه، فقد علا مجده، مجد او علو میگیره، و طاب خیره، خوبی های او بسیار نیکوتر و ارزشمندتر میشه، پاک میشه، خالص میشه خوبی هاش، و حسن ذکره و خوشنام میشه این آدم، نیکونام میشه، همه او رو به خوبی یاد میکنن، و ساد اهل زمانه، و این سرور مردم زمانه خودش میشه، آقا و سید و برتر مردم زمانه خودش میشه. خب اینم 10 تا از خصلت های آدم هایی که عقل کاملی دارن از دیدگاه امام رضا علیه السلام. و سؤال عن خیار العباد، از امام رضا علیه السلام در مورد بندگان خوب سوال شد که بنده های خوب کیا؟ فقال علیه السلام الذین اذا احسنوا استبشروا. فرمود اولین علامت آدمای خوب، بندگان خوب خدا، اینه که وقتی یک کار خوبی انجام میدن یک بشارت و یک مسرت و یک شادمانی خاصی تو دل خودشون احساس میکنن، خوشحالن از این که تونستن دل یه آدمی رو شاد کنن، درد یه کسی رو درمان کنن، گره از کار یک انسان درماندهی بگشاین، یک احسانی بکنن، یه خوبی بکنن، یه انسان گمراهی رو هدایت کنن، یک انسان نادانی رو آگاه کنن. وقتی یه کار خوبی انجام میدن تو وجودشون یک مسرت و شادمانی خاصی احساس میکنن. و اذا اساء استغفروا، وقتی هم یه کار بدی ازشون سر میزنه بلافاصله استغفار میکنن، بیدرنگ از خدای متعال طلب مغفرت میکنن، یعنی هم میفهمن که کار بدی کردن، نمیرن دنبال توجیهش که نخیر حقش هم بود، چشمش کور خیلی هم خوب کردم فلان یه حرف، نه توجیه نمی کنن. بل الانسان علی نفسهی بصیره ولو القا معاذیره، انسان بر نفس خودش بصیره ولو برای دیگران عذر تراشی کنه و توجیه کنه کار خودش. میدونه که خراب کاری کردم، میدونه که این کار رو برای خدا نکردم، اینو برای نمیدونم نفسم کردم، درسته؟ توجیه نمی کنه، خودشو گول نمی زنه، خودشو تبرئه نمی کنه. به محض این که بدی کرد اعتراف به بدیش می کنه و استغفار می کنه، از خدای متعال طلب بخشش و مغفرت می کنه. و اذا اعطوا شکروا، وقتی چیزی بهشون عطا میشه اینا تشکر می کنن. حالا چه خدا به اونها عطا می کنه در حق، شاکر خدا، چه انسانی شخصی وسیله اون عطای الهی قرار میگیره و خدا به دست این انسان اون عطا رو به این شخص میکنه، شاکر و متشکر اون انسان هم که وسیله این کار خیر شده میشه. اذا اعطوا شکروا و اذا ابتلوا صبروا، و وقتی که مبتلا میشن، وقتی یه بلایی دامنگیرشون میشه، اینها صبر میکنن، زود میدون رو خالی نمیکنن، زود اظهار عجز و ناتوانی نمیکنن، زود از پا در نمیان، زود دچار افسردگی و پژمردگی نمیشن. وقتی بلا میاد صابرن در بلا. و اذا غضبوا عفوا، و وقتی عصبانی میشن به غضب میان عفو میکنن. یعنی یه کسی اینا رو عصبانی کرده، کار بدی کرده در نسبت به اینا، حقی از اینها تضییع کرده، توهینی به اینها کرده، اینا رو عصبانیشون کرده، وقتی اینا عصبانی میشن در قبال این عصبانیت به جای اینکه عکس العمل تون نشون بدن، طرف رو مورد حجمه قرار بدن، مورد توهین قرار بدن، عفوش میکنن. فرمود بندگان خوب خدا کسانی هن که این خصلت ها رو دارن، کار خوب انجام میدن، مسرتی تو باطنشون احساس میکنن، کار بد انجام میدن، استغفار و طلب مغفرت میکنن، چیزی بهشون عطا میشه سپاسگزارن، ناسپاس نیستن، نمک ناشناس نیستن. وقتی به بلا و گرفتاری مبتلا میشن صبر پیشه میکنن و مقاومت میکنن، زود از پا در نمیان، و وقتی به خشم میان عفو میکنن و میگذرند از کسی که به اونها جفا کرد. حدیث بعد، قال علیه السلام الایمان و اربعت ارکان. امام رضا علیه السلام فرمود ایمان چهار تا رکن داره، رو چهار تا ستون بنای ایمان بنا شده. التوکل علی الله، اول اتکا تو زندگی فقط به خدا داشته باشی، به احدی غیر خدا اتکا نکن، احدی غیر خدا رو تو عالم کاری ندانی. یه بار خوندم اون حدیث رو که پیغمبر از جبرئیل پرسید که مت توکل علی الله عز و جل، توکل بر خدای عز و جل چیست؟ جبرئیل عرض کرد به پیغمبر که این است که شخص به این یقین برسه که خلق لا یزر رو و لا ینفع و لا یعطی و لا یمنع، به این یقین برسه که خلق نه ضرری میتونه به کسی بزنه، نه میتونه سودی به کسی برسونه، نه میتونه چیزی به کسی بده، نه میتونه مانع رسیدن چیزی به کسی بشه. ول یأس اما فی عید الناس، و یأس مطلق از خلق. این توکل بر خداست، اتکاش صرفا به خداست. پس معنی توکل رو فهمیدیم؟ این که آدم یقین بکنه که احدی غیر خدا هیچ کاری از دستش بر نمیاد. خب وقتی هیچ کسی هیچ کاری از دستش بر نمیاد، من به کسی که کاری از دستش بر نمیاد چی اتکا بکنم؟ چی دل ببندم؟ اتکاءم صرفاً به خدا میشه. پس اولین رکن ایمان، یعنی میخوایم ببینیم مؤمنیم یا نیستیم دیگه، بسم الله. گفت نام فروردین نیارد گل به بار. این اسم یه مسمایی داره، اون مسما رو باید ببینیم داریم یا نداریم. اون مسما در ما هست یا نیست. اولین رکن ایمان توکل بر خداست. غیر خدا رو هیچ کار دانستن و تنها اتکا به خدا کردن و لا غیر، از توکل علی الله و رضا به قضاء الله. دومین رکن ایمان اینه که به مقدرات الهی، به قضاء الهی انسان راضی باشه. هر چه خدا کرد با ما به گوارایی و شیرینی پذیرا بشیم، نه تحمل کنیم. چون یه وقت آدم تحمل میکنه صداش در نمیاد، اعتراض نمیکنه، ها، این صبره. صبر اینه که آدم تلخی رو احساس میکنه اما اعتراض نمیکنه. نه، رضا به قضاء الله، اینکه راضی باشی، کیف کنه، کیف کنه. گفت زیر شمشیر غمش رقص کنان خواهم رفت، کیف کنه. گفت در بلایا میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او، کیف کنه، نه اینکه تحمل کنه. فقیرش کرد، مریضش کرد، یه کاری کرد آبروش بره. کیف کنه، بگه تو میکنی، بکن که چقدر قشنگ میکنه. گر که میزنی زن و نیکو زن، بر که میکشی کش و نیکو کش. تو داری میکنی، هر کاری میکنی قشنگ میکنی. گفت به تیغم گر کشد دستش نگیرم، وگر تیغم زند منت پذیرم. کمان ابروی ما را گو بزن تیر، که پیش چیه دست و بازویت بمیرم. الرضا به قضاء الله، نه این که نق نزنی پیش این اون به هر کی میرسیم ای آقا اینم شد زمانه، اینم شد اوضاع. چون میدونی از زمانه و اوضاع و یه حرف داری گله میکنی، از خدا گله میکنی، این که تعارف نداره دیگه. چقدر گفتیم این حرف به تکرار شد که من اصبح علی الدنیا حزینن فقط اصبح علی الله ساخت. نه گله نکنی، نه نق نزنی، نه اعتراض نکنی و با تلخی تحمل کنی، نه کیف کنی، کیف کنی، لذت ببری از اونچه که اون میکنه. و مولای ما امام رضا علیه السلام تبلور این صفته. کسی به زیارت امام رضا حقیقتا نائل شده که به مقام رضا نائل بشه. کسی به مقام رضا نائل بشه امام رضا رو میبینه. حقیقت زیارت امام رضا رسیدن به مقام رضا است. الرضا به قضاء الله، اینا ارکان ایمانه. ببینم بازم واقعا رومون میشه به خدا بگیم خدایا ما مؤمنی؟ انشالله که بشه. الرضا به قضاء الله و تسلیم لامر الله. سومین رکن ایمان تسلیم در برابر فرمان خدا بودن. اون چه او امر می کند رو بی چون و چرا فرمان بردنه، مطیع دستور او بودنه. و تو این اطاعتم، این تسلیم، تسلیم با همه وجوده ها، نه اینکه ظاهر وجودم تسلیم باشه تو باطن مقاومت روحی داشته باشم. ما یعنی باطنم تن نداده به این، اما چیکار کنم دیگه، زوره دیگه. گفت چیه در بر شیر نر خونخواره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. حتی جلو شیر نر خونخواره آدم رضا نداره دیگه، تسلیم ممکنه تسلیم ظاهری داشته باشه. گفتم این شعر مولانا رو خیلی من نمیپسندم. خواست جلال خدا رو نشون بده دیگه، ولی جلوی جلال تسلیم میاد اما رضا نمیاد، اون جماله که رضا ایجاد میکنه. رضا گفتم در بر محفیکره چیه سیمین بر محفاره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره اونجا. بله این که آدم روحش باطنش دلش هم تسلیم باشه، فکرش هم تسلیم باشه. قلبی لکم مسلم و رعی لکم تبع و نصرتی لکم معده، تو زیارت جامعه کبیره میخونه دقت میکنین، قلبش هم تسلیم باشه. قلبی لکم مسلم، یه وقت دستم تسلیمه، بدنم تسلیمه، میگن نماز بخون، میگم چشمم کور باید بخونم دیگه، با میشم نماز رو میکن، اما دلم تسلیم نیست، میگم ای کاش میشد الله مثلا نمیخون دیگه، زورم میام. طاعت و عبادت خدا، فرمان بری خدا رو با تلخی انجام میدم. میگم خب بالا گفتن دیگه، دستور خدا گفته مثلا زن باید حجاب داشته باشه، چشمم کور باید اسلام پذیرفتم دیگه، چاره ندارم دیگه، ولی تایی دلم بخواد یک کاش میشد مثلا نمیدم آرایش میکردم خودمونشون میدنم بگنم، این تسلیم نیست ده. تسلیم اونیه که باطنش هم تسلیم لامر الله، یعنی این، یعنی روحش هم مقاومت نداره، فکرش هم مقاومت نداره، تسلیم مطلق، هیچ مقاومتی نداره. همون مثال معروفی که بارها عرض کردیم تو روایات هم اشاره شده که کلمیت بین یده یل غسال یغلبه کیف یشا، عبد حقیقی خدا بین دو دست جمال و جلال حضرت حق مثل جنازه مرده است بین دو دست راست و چپ مردشوی، مردشوی به هر سوی که میخواد این رو میگردانه و جنازه هیچ مقاومتی نداره، هیچ نظریه ای از خودش اصلا نداره، تسلیم مطلق، تسلیم مطلق. ازا دیدید شاگردای لقمان وقتی لقمان از دنیا رفته، اون لقمان حکیم جنازه‌اش آماده دفن بود، این شاگردا با هم قدم می‌زدن می‌گفتن لقمان تو زمان حیاتش خیلی به ما درس داد، اما این درسی که الان داره به ما میده ها بالای همه درسایی که تو زمان حیاتش به ما داد. ببین چجوری مؤدب دراز کشیده، هیچ کاری، هیچ خودنمایی، هیچ اظهار وجودی نداره، این تسلیم، تسلیم در برابر حضرت حق و تسلیم لامر الله، در برابر امر الهی تسلیم بودن، همه وجود آدم تسلیم باشه، اندیشمون هم تسلیم باشه. بارها عرض کردم خدمتتون، بگم این حرف رو خوبه زده بشه این حرفا، شاید تو خیلی از محافل این حرفا رو دلیل آید نمیدونم تحجر و نمیدونم تاریک اندیشی و نمیدونم فوندمنتالیزم و نمیدونم از این حرفا بدونم، ولی من پروایی ندارم از این حرفا رو بزنم. قرن ما قرن فرعونیت اندیشه شیطانی بشره، تفرعون اندیشه است، قرن تفرعون اندیشه است، و عصر مهدویت عصر تعبده. امروز بشر همه چیز رو میخواد با عقل خودش تجزیه و تحلیل کنه، همه چیز رو، ذره ذره دین خدا رو هم میخواد با عقل خودش تجزیه و تحلیل کنه، چرایی و چگونگی و همه چیزاشو باید تحلیل کنه، تا من نفهمم زیر بارش نمیرم، اینجا با عقلم نمیخونه پس این غلطه، نه اینکه من باید تسلیم این حرف خدا بشم. یه دی هستن به اسم نمیدونم دگراندیش و نواندیش مذهبی و فلان و یه حرفا، بعضیشون پناه به خدا تو عبا و عمامه، بعضیشون هم تو فکل و کراوات، تو این سایت های اینترنتی ببینید چه جنجال هایی را میندازن. بنده خدا تو نفهمیدی دین یعنی چی، دین یعنی بندگی، دین یعنی تعبد، دین یعنی من نمیفهمم خدا میفهمه، اگه تو میفهمیدی چه نیازی به دین، اگه تو میفهمیدی دیگه چرا خدا دین بفرسته، اگه همه چیز قرآن قابل تجزیه و تحلیل عقلی تو بود چرا دیگه خدا قرآن بفرسته؟ میگه خدا پزشک فرستاد. چرا نفرستاد؟ چون که بشر با عقل خودش میتونه مسائل پزشکی رو کشف کنه. این که دین فرستاد برای این بود که عقل بشر نمیکشه به اونجا. حالا تو دین رو آوردی تو ترازوی عقل خودت گذاشتی میخوای بکشی؟ تو سایت اینترنتی آوردی قرآن رو گذاشتی تجزیه تحلیل کردی، اینجای قرآن با عقل نمیسازه، اینجای قرآن با عقل نمیسازه، اینجای قرآن با عقل نمیسازه، این جاهای قرآن رو باید بریزیم دور، اینا مربوط به عصرهای گذشته است، چی از قرآن باقی مون تا این حرفای تو؟ دنیای امروز دنیای تفرعون عقل بشریه، فرعونیت عقل بشره. عقل بشر منم میزنه، انا ربکم الاعلا میگه. وادی دین وادی عبودیت و بندگیه، وادی این که من نمیفهمم، خدایا تو میفهمی. این که تو بخوای همه چیز دین رو با ترازوی عقل خودت بکشی، این نشون میده که اصلا معنی دین رو نفهمیدی. معنی دین رو نفهمیدی چیه؟ مدی قرآن رو با حقوق بشر غربی مقایسه کردی و بعد به این نتیجه رسیدی که اینجاهای قرآن رو باید حذف کرد. اصل حقوق بشر غربیه که عقل فرعونی بشر وضعش کرده، قرآن باید با او سنجیده بشه، هر جایی قرآن نمیخونه باید حذفش کنیم قرآن، ما هیچی هم تش نمیمونه اینجوری که بسنجه. تسلیم، ایمان یعنی تسلیم. رعی لکم تبع، اندیشه من تابع شماست. اندیشه من خودمدار نیست، خودمحور نیست، اندیشه من تابع شماست. دین یعنی این. تو زیارت آل یاسین میخونید الحق ما رضیتموه بل باطل ما اسخطتموه. حق اونیه که شما میپسندید، باطل اون چیزیه که شما نسبت به او خشمگینید. نه، حق اون چیزیه که عقل من میپسنده، باطل اون چیزیه که عقل من نمیپسنده. معنی دین رو نفهمیدی. محققون لما حققتم، مبتلون لما ابتلتم. اینا نیست مگه تو معارف ماشیه؟ محققون لما حققتم یعنی اون چیزی که شما حقیقت میدونید من میگم حقیقته. مبتلون لما ابتلتم، اون چیزی که شما میگید باطله من میگم باطله. من خودمدار نیستم، من خودمحور نیستم. دنیای امروز دنیای فرعونیت عقل خودمداره، عقل بریده از خداست، عقل ابزاری و عقل خاکی بشری است. و عصر مهدویت عصریه که بینی این فرعون رو به خاک میمالن و به لطف خدا به خاک مالیده میشه ها. این حوادث قبل از ظهور، این حوادث مخوف، همش مال همین انانیت عقل بشره. این جنگ های جهانی که پیش میاد، این کشتار ها، این وحشت ها، همه مال عقل خودمدار بشری است. و تسلیم لامر الله، سومین رکن ایمان تسلیم در برابر امر خدا بودن. ظاهر و باطن انسان تسلیم شد، هیچ نظریه ای نداشته باشه در برابر. چهارمین رکن ایمان که گفتیم ایمان، امام رضا علیه السلام فرمود رو چهار تا پایه بنا شد. چهارمین رکن ایمان و تفویض الی الله. یعنی چی؟ یعنی واگذار کردن کار به خود خدا، واگذار کردن به خود خدا. یعنی خدایا من چی میفهمم که بگم خدایا تو با من چی کار بکن؟ من فهم دارم، من تشخیص دارم، من مصلحت خودم رو میشناسم. که بخوام برای تو تعیین تکلیف کنم، میگم خدایا این کارو با من بکن، این کارو با من نکن، این کاری که کردی رو تجدید نظر کن فلان. برسم به این که بابا من نمیفهمم مصلحت خودم رو، من نمیشناسم مصلحت. این عقل کودکانه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ای به مصالح کلیه که با احاطه به کل شیء علم میشه شناخت راه نداره. جلوی خدا عرض اندام نباید بکنه این عقل. وقتی میرسه در برابر اون اقیانوس بیکرانه علم، این قطره کوچک باید ادب کنه، آب بشه از خجالت، هیچی ازش نمونه. نه اینکه جلوی علم الهی بخواد عرض اندام کنه منم بزنه. خدایا با من این کارو بکن، خدایا این کارو بکن. صبح تو شب دیگه ببینید دائما تو، ما مؤمنا، ما مسلمونا، اونایی که دیگه کاری به خدا ندارن، لاغر اینقدر امر و نهی هم به خدا نمیکنن، میگن خودمون میکنیم. فلان فلان شده، فلان این کارو علیه ما کرد، ما پدرش در میاریم، فلان اصلا خدا نمیبینن، ملحدن، راحتن، خیالشون راحت، لاغر با خدا کاری ندارن. ولی من و شما مؤمنا از صبح تا شب ای داریم به خدا دستور میدیم، خدایا این کارو بکن، اون کارو بکن، این کارو بکن. خدا گفت لا تعلمونی ما یصلحکم انا اعلم بمصالحکم. بابا شماها نخواهید معلم من بشید که به من خدا یاد بدید که چه چیزی به مصلحتتونه. انا اعلم بمصالحکم، من که خدا هستم عالم ترم به مصلحت شما. با بگذار اعتماد کن به رب خودت، بذار کار خودشو بکنه، اون میدونه چی کار داره میکنه، اون رب خبیره، خبره است تو کارش، میدونه چی کار داره میکنه. تفویض کن، افوض امری الالله، ان الله بصیر بالعباد. خدا بصیره به بندگانش، میدونه هر بنده ای چجوری قابل رشد یافتنه، هر کسی رو متناسب با اون چه که لازمه یه رشدشه باش رفتار میکنه. او تشخیص میده، ما تشخیص نمیدیم. فرمود عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم والله یعلم و انتم لا تعلمون. چه بسا چیزایی که شما کراهت دارید براتون پیش بیاد ولی خیر شما درونه، چه بسا چیزایی که آرزو میکنید و دوست دارید براتون اتفاق بیفته ولی اگه براتون اتفاق بیفته شر برای شما، ضرر داره برای شما. والله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا میداند چه چیزی به مصلحت بنده شه، بنده قدرت تشخیص او رو نداره. حالا که اینجوریه پس چی ما دخالت کنیم، چی اظهار نظر کنیم؟ وا بگذاریم به خودش، بذاریم خودش هر کاری خودش مصلحت میدونه بکنه. اینم چهارمین پایه ایمان، و تفویض الالله و واگذار کردن کار به خدای متعال.